هیچ فرقی نمیکنه. اگه کار اشتباهی میکنه، بانک متوجه اشتباهش شوه. با خاطر چم گپای تا بزن جاکر جان.
بسیار خوب. شما سونا آستینای یک دفعه سایل کنین.
وای جاکر، چرا چرک و چتل هست آستینای را؟
خب دیگه همین شما بگوین که آستینای جاکر برچی است. یعنی میخوایم بگویم دسمال گفتم ایشا؟
چی میگی جاکر جان؟ دسمال دیگه چرا؟ اینا
وای وای آمد خاله جان، من اول پتکو باد از او برو دروازه آواز کخو.
چرا؟
حتما صد راست، حتما صد راست.
نترس نترس، من پالوی تستم، هیچ گب نمیشه، قول میتم. خب
بسیار خب، قول دادینا.
بسیار خب، خاطرت جمع باشه دوسته عزیزم، من برم دروازه رو باز کنم.
آمدم.
خیلی بد کاری کردی که آمدی سر برنامه. اصلا بر چی آمدی تو؟ حالی که تو شد هیچ نمیپوشمت، حتی اگه خواهشم کنی.
صدرا صدرت تفلان مشنون، این چه قسم گپ زدن با جاکتت از تو؟ سلامم که ندادی.
سلام دوستای نازم، خدا کنه جور باشین. خو جاکت چی جواب داری؟
صدرا جان، جاکت فقط آمده که از خودت گله کنه، همین.
خب خاله جان، مگم که من چی کردم؟
راستش زنگ تو نمان که گپای خود جاکت تکمیل کنه، ولی من طرف آسینش که سهل کردم براش حق دادم. در جیبای دسمال نیست صدرا؟
کی؟ همیاله؟
فرق نمیکنه.
نه خاله جان، دسمال چرا در جیبیم باشه؟
صدرا جان، یک بچه خوب، یک طفل پاک و ستره، همیشه در جیبای خود یک دسمالک داره. بر چی؟ بخاطری که بتونه بینی خود کتش پاک کنه. وقتی ما آسینه جاکت دا دیدم دلم برش سوخت. خودت از آسینه جاکتت بر پاک کردن بینی استفاده کردی؟ فکر نمی کنم طفلای شنونده ما امی تو کاری کنن. حال خودت چی جواب داری؟ ها صدرا؟
خب راستش چی بگویم؟
صدرا جان، خودت خوش داری که بین رفیقایت به عنوان یک طفل چرک و چتل شناخته شوی؟
نه معلوم است که نمیخوایم.
پس حتما از این بود این مسئله را رعایت کن، اگه نه فکر کنم که اوضاع خراب میشه.
بسیار خوب، حالا که تو راست قرار میتونم دیگه ای کار نکنم.
وای چقدر خوب. تشکر صدرا جان. خاله جان تشکر، تشکر از شما.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. خدا را شکر که این قضیه به خیر و سلامتی خلاص شد. طفل ایناز یادتان باشه اگه همیشه پاک و ستره باشین کلکی دوستتان دارن و شما هم دوستای زیادی خواهید داشت. عزیزم صدرا جان جاکتش گرفت و رفت، گفت که من از طرفش با شما خداحافظی کنم، هم از طرف جاکت و هم از طرف صدرا با شما نازنین خداحافظی میکنم. البته برنامه شپرک هنوز ادامه داره و در فرصتی که داریم ما میخواییم یک پیامک دیگه بخونم. مادر مریم جان که از مهاجرین ساکن مشهد است بر ما رای کده، گفته سلام خاله شپرک، دختر گل ما مریم جان 8 سال است. میخواستم براتون بگویم که مریم دختر پاک و ستره و خوبی است. با نظافت و بهداشت هم بسیار اهمیت میده. مثلا مریم حتما صبح و شب دندانش را برس میکنه. از مکتب که میره دستوریش پاک میشوره. مریم همیشه کوشش میکنه که هم در خانه و هم در بیرون از خانه کالای پاک بپوشه، چون قسمی هم بوی خوب میده و هم تمیز به نظر میرسه. آفرین آفرین به مریم جان که قد دختر خوب و فامیدی است و خوش به حال مادر جانش. دوستای مهربانم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. با شما خدافظی میکنیم، اما فردا باز به خانه‌تان خواهیم آمد. شاد باشین و لبتان پرخنده. تا فردا، خدا نگهدار.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو گفت بحران‌های جدید بشری نباید باعث غفلت از مشکلات مهاجران افغان در ایران شود. علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو، روز جمعه در نشست شورای سازمان بین‌المللی مهاجرت افسود، وضعیت کنونی در افغانستان به خوبی نشان می‌دهد که بلندپروازی‌های برخی کشورهای ثروتمند و مداخلات نظامی فراقاره‌ای آنها زندگی مهاجران در کشورهای مبدأ گزار و جوامع میزبان را با مخاطرات جدی مواجه کرده است. بحرینی با انتقاد از سازمان‌های بین‌المللی به دلیل توجه نکردن به وضعیت وخیم بشری که طی سالیان طولانی بهبود نیافته است تصریح کرد. جمهوری اسلامی ایران طی 4 دهه گذشته با وجود تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی از هیچ تلاشی برای ارائه خدمات به مهاجران افغان فروگذار نبوده است. بر اساس این گزارش بیش از 700 هزار دانش آموز افغان در مکاتب ایران نام نویسی شدند که 380 هزار نفر از این جمعیت اتباع بدون مدارک افغانستانی در ایران هستند. در چارچوب مقابله با بی‌تابعیتی بیش از 10 هزار فرزند مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی از تابعیت ایرانی برخوردار شده و جوامع میزبان ایران منابع محدود خود را با مهاجران به اشتراک گذاشتند. 113مین اجلاس شورای سازمان بین‌المللی مهاجرت با حضور مقامات عالی رتبه و نمایندگان کشورهای عضو این سازمان در تاریخ 29 نوامبر تا 2 دسامبر در ژنو برگزار شد. جمهوری اسلامی ایران از سال 2001 با عضویت دائم سازمان بین‌المللی مهاجرت و شورای این سازمان درآمده است. کاردار سفارت پاکستان در افغانستان از سوی قصد جان به در برد. افراد مسلح ناشناس دیروز به سوی سفارت پاکستان در کابل فایر کردند. عبیدالله نظامانی، کاردار سفارت پاکستان در افغانستان، با دنبال فایر مهاجمان ناشناس به سوی سفارت این کشور در شهر کابل جان به در برد و در این فایر محافظ وی زخمی شد. تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت حمله به سفارت پاکستان در کابل و سوی قصد به جان کاردار این کشور را به عهده نگرفته است. منابع دیپلماتیک پاکستان اعلام کردند کاردار سفارت این کشور در کابل فوراً به اسلام آباد فراخوانده شده و دولت پاکستان قرار است اعتراض خود را به دولت طالبان افغانستان ابلاغ کند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در پیامی تلاش برای ترور کاردار سفارت پاکستان در کابل را محکوم و تحقیقات شفاف برای شناسایی و بازداشت مهاجمان را از دولت موقت طالبان در افغانستان مطالبه کرد. وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان افغانستان هم در واکنش به فایل به سوی سفارت پاکستان در کابل اعلام کرد و هیچ طرفی اجازه نخواهیم داد به امنیت هیئت‌های دیپلماتیک آسیب وارد کند. وزیر امور خارجه ایران و دبیرکل سازمان ملل متحد درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کردند. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با تشریح دیدگاه اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات مرتبط با جنگ اوکراین، ریشه این جنگ را در سیاست غلط توسعه ناتو به شرق ارزیابی کرد و ارسال سلاح از ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را اتهامی بی‌اساس دانست که با هدف مشروع جلوه دادن کمک‌های تسلیحاتی غرب به اوکراین صورت می‌گیرد. وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر تلاش مستمر تهران برای توقف جنگ بین روسیه و اوکراین، رسیدن به صلح پایدار در اروپا را خواستار شد. امیر عبداللهیان همچنین با اشاره به تحولات داخلی در جمهوری اسلامی ایران، اقدامات آمریکا و چند کشور معدود غربی در زمینه تشویق به اغتشاش و ترور در ایران با بکارگیری اطلاعات نادرست و سوء استفاده هدفمند از سازگارهای بین المللی را تشریح کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با تأکید بر این که تهران دیپلماسی گفتگو را بهترین گزینه می‌داند افزود، جمهوری اسلامی ایران در برابر سایر گزینه‌ها هرگز دست بسته نخواهد بود. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز با تأکید بر تداوم گفتگوهای منطقه‌ای ابراز امیدواری کرد تلاش‌های تهران برای توقف جنگ در اوکراین منجر به برقراری آتش‌بس و حل مشکل شود. میخائیل اولیانوف رئیس هیئت روسیه در مذاکرات رفع تحریم‌ها از دیدار معاونین وزرای خارجه ایران و روسیه درباره برجام خبر داد. اولیانوف روز جمعه با انتشار پیامی در توییتر نوشت سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در مسکو دیدار کردند تا دورنمای اجرای کامل برجام را بررسی کنند. وی توضیح بیشتری درباره محتوای این ملاقات ارائه نکرد. اتحادیه اروپا جمعه شب از افزایش خشونت صهیونیست‌ها در کرانه باختری و قدس اشغالی ابراز نگرانی کرد. حملات نظامیان رژیم صهیونیستی طی چند ماه اخیر به مناطق مختلف کرانه باختری به ویژه جنین و نابلس تشدید شده و طی این حملات ده ها فلسطینی شهید و صدها تن دیگر زخمی شدند. اتحادیه اروپا اعلام کرد جان باختن 10 فلسطینی تنها طی 72 ساعت نشان دهنده آن است که نظامیان اسرائیلی از سلاح‌های کشنده استفاده می‌کنند که برخلاف قوانین بین‌المللی است. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده که تنها در 72 ساعت گذشته 10 جوان فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست به شهادت رسیدند. شبکه خبری الاخباری از قول یک منبع امنیتی اعلام کرد رهبر داعش توسط اردوی سوریه کشته شد، نه توسط اپوزیسیون این کشور که پنتاگون ادعا کرده بود. با گزارش روز شنبه اسنا شبکه خبری الاخباری در این باره اعلام کرد ابوالحسن القرشی سرکرده داعش در جریان عملیات اردوی سوریه و با حمایت فعالان محلی در شهر جاسم در درعا 15 اکتبر سال جاری میلادی به همراه تمامی اعضای گروهش به هلاکت رسیده است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا نیز به نقل از یک منبع امنیتی در درعا اعلام کرد ابوالحسن الهاشمی القرشی سرکرده گروه تروریستی داعش که چند روز پیش این سازمان هلاکتش را اعلام کرد همان عبدالرحمن العراقی معروف به سیف بغداد است که در عملیات امنیتی انجام شده توسط اردوی سوریه با حمایت گروه‌های از قبایل 15 اکتبر در شهر جاسم در حومه درعا به هلاکت رسید. توسط اردوی سوریه با حمایت گروه‌هایی از قبایل در 15 اکتبر در شهر جاسم در حومه درعا به هلاکت رسید. ائتلاف سعودی در شبانه روز ساعت گذشته ولایت الحدیده یمن را هدف حملات هوایی، راکتی و توپخانه‌ای قرار داد. با گزارش امروز شبکه تلویزیونی المسیره، اتاق عملیات اردو و کمیته‌های مردمی یمن در ولایت الحدیده اعلام کرد پهپادهای شناسایی و جاسوسی ائتلاف سعودی منطقه الجبلیه و ولسوالی حیص را هدف قرار دادند. این گزارش می‌افزاید حملات راکتی ائتلاف سعودی نیز در مناطق مختلفی از ولایت الحدیده ادامه داشته است. حمله روز جمعه جنگنده‌های ترکیه به ولایت سلیمانیه در شمال عراق 1 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. منابع خبری اعلام کردند که این حملات در بخش موت ولایت سلیمانیه اقلیم کردستان عراق و مشخصاً با بمباران قریه زروونی از سوی جنگنده ترکیه انجام شد. یک منبع امنیتی گفت جنگنده ترکیه 5 بار این قریه را مورد حمله قرار داد که در نتیجه آن 3 نفر زخمی و 1 نفر کشته شد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
خرسند هستیم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری می باشین. صدای ما را شهر مقدس مشهد شننده می باشین. نوبت رسید به پخش برنامه زورق و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
والیبال بانوان به خاطر درخشششان در مسابقات بین قاره‌ای باشم.
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه‌ای سرزنده باشم. زورق
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده، با قسمت دیگر از برنامه زورق در خدمتتان هستیم. در این برنامه ویژگی های بارزی را که خداوند برای زنان در قرآن کریم برشمرده به طور خلاصه بیان می داریم تا از دریچه آن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را که آیینه تمام نمای زن مسلمان آراسته و صفات پسندیده قرآنی است نشان دهیم. قرآن کریم صفت یا صفات بارزی را به عنوان شاخصا برای زنان نمونه نام می برد. برای مثال حوا همسر آدم را از تائبات یا همان توبه کنندگان می خواند و در آیه 23 سوره اعراف می فرماید پروردگارا ما به خود ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشایی و بر ما ترحم ننمایی هر آینه از زیانکاران خواهیم بود. بر اساس این آیه هم حوا و هم آدم به فریب شیطان پی بردند و از کرده خود پشیمان شدند و نزد خداوند توبه کردند تا خداوند آنان را ببخشد. همچنین آسیا همسر فرعون را از مؤمنات و مشتاقان خدا می‌خواند، چرا که طبق آیه 11 سوره تحریم از خدا درخواست کرد که خانه‌ای نزد خودش برای او بنا نماید. خداوند برای کسانی که ایمان آورده‌اند آسیا زن فرعون را مثال می‌زند، آنگاه که گفت: پروردگارا، خانه ای در نزد خودت در بهشت برای من بنا نما. یوکابد مادر موسی از مسلمات و توکل کنندگان بر خدا معرفی شده، چنان که در آیات 38 و 39 سوره طه آمده است: آن زمان که به مادرت آنچه لازم بود الهام کردیم که او را در صندوق بگذار، پس او را به دریا بینداز تا دریا او را به ساحل اندازد. مادر حضرت موسی نمونه زنان مسلم بود. او به امر پروردگار و با توکل بر او عزیزترین نعمت پروردگار فرزندش را به دریا انداخت. آری، توکل زیادی که مادر موسی بر خدا داشت باعث شد که او به الهامی که خدا به قلبش نازل کرده بود گوش فرا دهد و دستور خداوند را اطاعت کند، وگرنه ممکن بود این کار او در ظاهر ناعاقلانه به نظر بیاید. دوستان، قرآن کریم در داستان ورود موسی به شهر مدین و دیدار او با دختر شعیب نبی و صفت حیا و عفت دختر شعیب اشاره می کند که از صفات مهم و برجسته زن صالح است و در آیه 25 سوره قصص می فرماید: ناگهان یکی از آن دو زن به سراغ او آمد، در حالی که با نهایت حیا گام بر می داشت، گفت: پدرم از تو دعوت می کند تا مزد آب دادن به گوسفندان را که برای ما انجام دادی به تو بپردازد. نکته مهم آن است که خداوند در قبال پاک دامنی صفورا، دختر شعیب و همچنین تقوای موسی موجبات ازدواج آن دو را فراهم کرد و به قلب حضرت شعیب انداخت که دختر خود را به عقد موسی درآورد. همسر حضرت ایوب با نام رحمه نمونه صبر و فداکاری به پیامبر خدا ایوب نبی معرفی شده است. از همین رو لیاقت یافت که خداوند در قرآن از او به نیکی یاد کند، زیرا در هنگام گرفتاری حضرت ایوب و بیماری او همه حتی فرزندان از او دوری کردند و در حالی که ایوب به فقر دچار بود و حتی کسی برای صدقه دادن هم نزد او نمی آمد، همسرش ایثار کرد و در کنار او ماند. همسر حضرت ایوب نمونه بارزی از وفاداری و خدمتگزاری به ایوب نبی بود. خداوند با بلایی که ایوب و خانوادش را به آن دچار کرد میخواست صبر ایوب و وفاداری همسر و خانواده او را امتحان کند. دوستان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم که صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان را بشنوید.
یکی از دعاهایی که حضرت زهرا سلام الله علیها انجام دادن دعای کوتاهیه، اما دعای بسیار عمیقی است. خوب ما تو قنوت‌های نمازمون این دعا رو بخونیم و خوب در موردش فکر کنیم. دو تا فایده خیلی مهم داره که اونها رو عرض خواهم کرد. این دعاست: اللهم استعملنی لما خلقتنی له. البته اللهم رو من دارم اضافه میکنم چون جمله قسمتی از یک دعاست، ظاهرن اینجوری است که واستعملنی لما خلقتنی له، خدای منو به کار بگیر برای اونی که منو به خاطرش خلق کردی. منو برای چی آفریدی؟ دیدید خیلی وقتا از بچه‌ها سوال میکنن شما آرزوتون چیه؟ شما میخواید چی کاره بشید؟ سوال میکنن که شما مثلا علاقه مندید چه کاری انجام بدید در زندگیتون. افراد میرن سراغ علاقه هاشون. یه مقدار عمیق‌تر از این، افراد میرن سراغ استعدادهاشون. هر دوش غلطه. نه علاقه شغل آدم رو تعیین میکنه نه استعداد. علاقه شغل انسان رو تعیین نمیکنه، برای اینکه ممکنه من علاقه داشته باشم به چیزی ولی استعدادشو نداشته باشم. این خیلی واضحه. بعضی وقتا هم این علاقه ها چجوری درست میشن معلوم نیست. دو نفر بیان آدم رو مسخره کنن، آدم برای اینکه دیگه مسخره نشه شغل خودش زندگی خودش رو شروع میکنه تغییر دادن یا تعیین کردن و انتخاب کردن. حالا اگه این دو نفر مسخره نمیکردن، جاش تشویق میکردن آدم رو، آدم میگفت به به من چه آدم خوشبختی هستم، همین راهی که دارم میرم خیلی خوبه. من که نباید زندگیمو بر اساس علاقه تنظیم کنم، علاقه‌ای که معلوم نیست چجوری شکل میگیره، علاقه‌ای که یک الهام غیبی نیست، علاقه‌ای که بعضی وقتا یه هوسه. این خیلی واضحه. اما علاقه انسان بر اساس استعداد هم نباید شکل بگیره. میگه ببین استعدادت چیه. خب من استعدادم اینه که مثلا ریاضیم خیلی خوبه، خب بیا برو مهندس بشو. استعداد شهید چمران در فیزیک خیلی بالا بود، در ریاضی خیلی بالا بود، دکترای فیزیک پلاسما گرفت، ولی آخر سر برای چه شغلی خودشو کشت؟ چریکی، رزمندگی. آیا آدمایی که میرن تو نظامیگری، آیا آدمایی که میرن کارهای بزرگ معنوی و انقلابی از این دست انجام میدن، اونا نباید ریاضی بلد باشن؟ چون گاهی یه ریاضیدان باید بره اونجا اتفاقا. بله من مهندسیم خیلی خوبه، اما حتما باید مهندس راه و ساختمان بشم؟ نه، شاید اصلا خوب طلبه بشم و با ذهن مهندسی بیام طلبگی بخونم. یا استعدادهای آدم تو زمینه‌های مختلف، استعداد خوبه در نظر گرفته بشه. من وقتی استعداد یه کاری رو ندارم، نرم به سمتش بهتره. بهتره، نمیشه گفت قطعا نه. ولی علامه طباطبایی هم سالهای اول درس میخوندن میگفتن هرچی میخوندم نمیفهمیدم. خب الان یه نفر به ایشون میرسید میگفت چی؟ طلبگی رو بذاری کنار، تو استعدادشو نداری. بعد یه دفعه خدا عنایت میکنه، راهش باز میشه. استعداد زیاد تعیین کننده نیست. اگر بگی استعدادشو ندارم، معلوم نیست درست میگی یا نه. اگر بگی که من استعداد این کارو دارم پس برم این کارو بکنم، معلوم نیست مقدر تو این باشه یا نه. علاقه که هیچ به قول معروف ملاک نیست، اصلا ملاک نیست. استعداد هم حتی ملاک نیست. ما توی شرایطی هستیم که خدا برای ما تعیین میکنه. ابی نداره ما سراغ علاقه و استعدادمون یه کمی میریم، اینو به اضافه میکنیم با یه ملاک دیگه برای زندگیمون. بعد اون ملاک چیه؟ اون نیاز جامعه است. ولی آخرش باید بگیم خدای تو شغل ما رو تعیین کن. اینی که من دارم اینجوری میگم فقط درباره شغل نیست، تا شغل یه مثاله. خونه میخوای بخری، همسر میخوای انتخاب کنی، مدرسه برای بچه‌ت میخوای انتخاب کنی، تو همه این زمینه‌ها همین وضعیت هست. شما علاقه داری یه همسر اینجوری داشته باشی، خب باشه، علاقه شما ملاک نیست. خدا ممکنه بخواد شما رو با یه همسر اونجوری امتحان کنه، نه با یه همسر اینجوری. شما استعداد این رو داری که یه همسر اینجوری داشته باشی. خدا میفرماید خب استعداد تو ملاک نیست، من میخوام امتحانت بکنم، با یه همسر اونجوری باید امتحانت بکنم. شما خیلی خوشتیپ، زیبا، اصلا همه چی تموم. میگه آ یه خانومی باید باشه به من بیاد، خانواده هم میرن دنبالش، یه همسر خیلی خوب و مناسب شما میگیرن. تصادف میشه، خانومت ویلچری میشه، آقا طلاقش بدی دیگه. نه دیگه، همه هم نگاه میکنن میگن نگاه کن چه همسر خوش تیپی داره، پای یه ویلچر داره میسوزه و میسازه. زندگی اینه. خدا تو چی برای من مصلحت میدونی؟
خب تشکر میکنیم از جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین پناهیان. امیدواریم که صحبتهای ایشان مورد استفاده شما دوستان شنونده هم قرار گرفته باشه. چهل و یک تا چهل و سه سوره صاد به امتحان حضرت ایوب و اجر الهی او اشاره دارد و به طور خاص در آیه چهل و سه خداوند اجری را که به آنان در مقابل پیروز شدن در برابر امتحان الهی بخشیده بیان می دارد و می فرماید و خانوادش و مانندشان را همراه با آنان به او بخشیدیم تا رحمتی از سوی ما و تذکری برای خردمندان باشد. بله دوستان، اجر صبر ایوب این بود که خداوند با رحمت خود مال، خانواده و جوانی او و همسر وفادارش را که از دست رفته بود به آنان بخشید. بلقیس ملکه سبا که داستان ایمان آوردنش در آیات 23 تا 44 سوره نمل آمده، الگوی عقل، درایت و آینده‌نگری و حق‌گرایی معرفی شده است. از جمله چیزهایی که به بلقیس داده شده بود، دوراندیشی، عقل و درایت بود. بلقیس زنی اهل مشورت و دارای روح حق‌گرایی بود. هوش و درایت بلقیس از آنجا آشکار می شود که وقتی نامه سلیمان برای دعوت به یکتاپرستی به دستش می رسد، آن را با وصف کریم می خواند و نخبگان سرزمینش را جمع می کند، با آنان به مشورت می نشیند و تصمیم می گیرد که نزد سلیمان برود و سخنان او را بشنود. او با دیدن تخت پادشاهی خود در قصر سلیمان به قدرتی که خدا به سلیمان داده بود ایمان می آورد. تسلیم حق می شود و می پذیرد که خدای سلیمان را پرستش کند. حضرت مریم سلام الله علیها که تنها زنی است که در قرآن نامش مستقیما ذکر شده، از چنان جایگاه بالایی برخوردار بود که با فرشتگان هم صحبت می شد و فرشتگان به برتری و قرب مریم شهادت می دادند. خداوند در آیات 42 و 43 سوره آل عمران به برگزیده بودن، پاکی و برتری مریم بر سایر زنان اشاره می کند و می فرماید و هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم، خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان برتری داده است، ای مریم پروردگارت را بپرست و سجده کن و با رکوع کنندگان راکع باش. به دلیل همین فضایل نیکو و خصوصیت برجسته حضرت مریم، خداوند او را برای به دنیا آوردن عیسی مسیح و به انجام رساندن رسالت عظیم برگزید. باید به وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کنیم که عالی ترین زن قرآنی، والاترین زن نمونه در تاریخ اسلام و بانوی زنان عالم است. حضرت زهرا سلام الله علیها دارای تمام ویژگی هایی است که خداوند هر یک از آنها را برای یک زن نمونه معرفی نمود. ایشان تمام این خصوصیات بارز را یک جا در خود جای داده و آینه تمام نمای زن مسلمان آراسته و صفات پسندیده قرآنی به شمار می آید. خداوند به خاطر اینکه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیامبرش اعطا کرد، از ایشان خواست که به پاس این نعمت قربانی دهد. خداوند وجود حضرت فاطمه را برای پیامبر خیر کثیر و کوثر می‌خواند و در قرآن کریم سوره ای را به نام سوره کوثر نازل نموده که به این حقیقت اشاره دارد. خب دوستان و یاران همراه، به پایان برنامه امروز زورق رسیدیم. با یاری خدا در برنامه‌های بعد با توصیف ویژگی‌های برجسته حضرت زهرا سلام الله علیها و نحوه رفتار پسندیده آن حضرت با دیگران و نحوه تعاملات خانوادگی و اجتماعیشان میپردازیم. یادآوری میکنیم که 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه زربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما عزیزان شنونده و وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم. برنامه صحی و بهداشتی زربان را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در دو برنامه گذشته زربان در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب دکتر بهزاد قندهاری پزشک معالج بودیم و در مورد یکی از مشکلات شایع و آزاردهنده بشر امروز یعنی افسردگی و دپرشن صحبت کردیم. علائم و نشانه های خاص و بسیار قابل توجه بیان شد در رابطه با علت ها و دلایل زمین اساس که باعث میشه این مریضی با وجود بیاید. صحبت های خوب و ارزشمندی صورت گرفت. به طور کلی در مورد عوامل و علت های عمده مثل نقش ژنتیک یا ارث، تغییرات و عوامل داخلی جسم و بدن انسان، عوامل اجتماعی و محیطی، عوامل فرهنگی و فاکتورهای بسیار مهم و خرد و کلان دیگه هم صحبت شد. امروز هم میخواییم همین بحث را ادامه بدیم و در خدمت جناب دکتر قندهاری در مورد همین عوامل و شرایط زمینه‌ساز مریضی افسردگی باز هم صحبت بکنیم تا واقعا معلومات و آگاهی ما در این رابطه زیادتر و دقیق‌تر باشه و در زندگی با او توجه بکنیم برای تغییر شرایط و کنترل عوامل تلاش بکنیم و مخصوصا به دیگران هم بتانیم کمک بکنیم انشاءالله. تا شروع بحث و گفتگو با جناب دکتر قندهاری یک فاصله خیلی کوتاه از اتاق فرمان میگیریم. درود بر شما بادای دکتر، بسیار خوش آمدین.
بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همکارانتون و خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه است.
خوشحالم آقای دکتر که باز هم توفیق شد در خدمت شما هستیم در برنامه ضربان. در جلسات قبل در رابطه با موضوع افسردگی و دپرشن صحبت ها و راهنمایی های بسیار ارزشمند شما را در زمینه علائم و نشانه های این مریضی و همینطور دلایل و عوامل زمینه ساز این بیماری خطرناک و آزاردهنده شنیدیم، اما خب بحث ها بسیار طولانی است. در جلسه قبل و دومین جلسه بحث راجع به افسردگی شما مجبور شدین در رابطه با بعضی از دلایل و عوامل زمینه ساز افسردگی بسیار خلاصه و تیتروار صحبت بکنین، در حالی که لازم هست مقداری توضیح داده شود تا ما و شنوندگان عزیز برنامه معلومات کافی و لازم را داشته باشیم. بنابراین من خواهش میکنم دکتر که در این زمینه باز هم توضیحات ضروری را بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که در جلسه قبل خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه من عرض کردم، افسردگی دلایلی داره
بله.
که به طور مفصل در جلسه قبل صحبت شد. فقط یک مقدار مونده بود که من از جمله عواملی که در بروز افسردگی نقش دارن و عوامل دیگر من خدمت شنوندگان خوب برنامه تون عرض کنم که تیتروار گفته شد. اتفاقات زندگی یکی از مسائلی که در بروز افسردگی نقش داره. بسیار عادی هستش که در زمان روبرو شدن با یک فاجعه غم‌انگیز مانند داغ دیدگی عزیزان و دست دادن اونها یا دست دادن شغل بله. در افراد میبینیم که این اتفاقات باعث میشه که یک فرد به همین حالا راحتی نمیشه گفت ولی با همین دلیل واضح میتونه شروع بر افسردگیش باشه. باید غم دست دادن یک عزیزی رو میبینیم که از یه حد میگذره و این فرد رو میبره تو فاز افسردگی و یا اونقدر قصه از دست دادن کارش رو میخوره که میبینیم کم کم دچار بروز علائم افسردگی میشه و این فرد افسرده میشه. دیگه شرایط و موقعیت ها هستش. اگه ما تنها بودیم و دوستی نداشته باشیم، تحت فشار روانی باشیم، نگرانی داشته باشیم یا از نظر جسمی افت کرده باشیم، احتمال بیشتری میره که ما دچار افسردگی بشیم. از مسائل دیگه که دلایلی که میتونه افسردگی رو به وجود بیاره بیماری جسمیه. افسردگی بیشتر زمانی که از بیماری جسمی ما رنج میبریم به سراغمون میاد، یعنی فرد دچار بیماری جسمی شده، همین بیماری جسمی باعث میشه که به مرور فرد رو ببره تو فاز افسردگی و دچار بیماری افسردگی بکنه
بله.
حالا میتونه این حتی به عنوان مثال من بگم در یک معلولیتی که یک فرد داره، مخصوصا در جنگی که 8 سال دفاع مقدس در کشور خودمون و یا مثلا در کشور برادران افغانی ما و این جنگ هایی که بوده، خب این باعث شد خیلی ها دچار معلولیت های جسمی بشن و شک نکنید که به دنبال این معلولیت ها این فرد با توجه به این که گوشه‌گیر میشه و در خونه فعالیتش کمتر میشه، شرایط خیلی مناسب میشه براش که متاسفانه دچار افسردگی بشن. برای همین باید بیشتر این افراد رو دریافت و بیشتر مراقبشون بود که دچار افسردگی نشن. مسئله دیگه شخصیت هستش. هر فردی احتمال داره که یک فرد افسرده بشه، ولی بعضی ها احتمال بیشتر افسرده شدنشون وجود داره که این برمیگرده به شخصیت افراد. اینکه این فرد شخصیت گوشه‌گیر و ساکتی داره، خب اون خیلی آمادگیش بیشتر از اون فردی که اهل بگو بخند و اجتماعی تره دچار بیماری افسردگی بشه. مسئله دیگه مسئله اعتماد به نفس ضعیفه که در افرادی که این وضعیت، البته خصوصا به جنسیت هم بستگی داره، در کودکان میزان افسردگی بین دخترها و پسرها زیاد فرقی نمیکنه در سن کودکیشون، ولی در اواسط دوره نوجوانی تعداد دختران افسرده بیشتر از پسراست. و مشابه همین الگوی افسردگی رو ما در بزرگسالی داریم که میشه گفت به جرأت حتی طبق آمارهایی که یک انستیتو، همون انستیتو امریکایی تهیه کرده بود، تعداد زنان افسرده نسبت به مردان افسرده در امریکا 2-1 بود، یعنی دو برابر خانم ها بیشتر از آقایون دچار افسردگی میشدن. مسئله جنسیت هم که مسئله دیگه است، زنان البته همونجوری که عرض کردم بیشتر از مردان افسرده میشن، شاید به این دلیلی که مردان کمتر اجازه میدن احساساتشون بروز بکنه و اغلب رو اون سرپوش میذارن، ولی خانوما خیلی راحت احساسشون رو بیان میکنن، یا با همون ابراز گریه فلان بیان غمشون کمتر درون خودشون میریزن. متاسفانه آقایون به دلیل همین خودداری باعث میشه که این مسئله براشون پیش بیاد. لذت بردن از زندگی، علاقه مند شدن به انجام کارهای روزمره برای این عده دشوار میشه. کارهای لذت بخش معمولی مثل خوندن روزنامه، تماشای تلویزیون دشوار میشه و تحملش اصلا ناممکن میشه براشون. وقتی افسردگی به شدیدترین سطح خودش میرسه، ممکنه توانایی واکنش‌های هیجانی رو از دست بدن و به اونجا برسه که احساس خوب و بد چندان تفاوتی برای این افراد نمیکنه.
بله.
و ممکنه با آرزوی مرگ واقعا اقدام به خودکشی بکنن که در جلسات قبلا گفتیم و زیاد پیش اومده. بله. متاسفانه زیاد دیدیم.
بله. خب دکتر، افسردگی قابل درمان هم هست یا خیر؟
بله، سوال خیلی خوبیه. من همونطور که خاطرم هست در مورد اعتیاد به مواد مخدر گفتم،
بله،
اینو در جواب فرمایش شما و سوال شما باید عرض کنم، وقتی اعتیادی رو که همه بدون شک میگفتن درمانی براش نیست و من درس کردم چرا یک بیماریه و قابل درمانه، دیگه افسردگی جای خود داره و بله 100% قابل درمانه. فقط این تمام این بحثی که ما تو اینجا این چند جلسه داشتیم همین بود دکتر، که ما به شنوندگان محترم برنامه‌تون بگیم که این علائم رو آشنا باش باشید، بشناسید افرادی که دچار افسردگی هستن، یا خودمون بفهمیم که دچار افسردگی هستیم که به فکر درمان باشیم. و بله درمان شدنی هست و از راهش بایستی داخل بشن و انشالله نتیجه میگیر.
بله، خب خبر از اتاق فرمان میگیریم آقای دکتر، برمیگردیم و تا جایی که وقت اجازه بده انشالله در ارتباط با درمان افسردگی با شما صحبت
میکنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خالق یکتا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. بعضی از داروها هستن که میتونن منجر به اختلالات شنوایی بشن، از جمله وزوز گوش، ولی بعضی از داروها هستن که میتونن این اختلال رو با شدت بیشتری ایجاد بکنن و حتی منجر به از دست رفتن شنوایی بشن. حالا مهمترین داروهایی که ایجاد کننده این حالت هستن، خانواده از آنتی بیوتیکا هستن، مثل آمنوگلیکوزیدها، هم خانواده های داروی جنتامایسین، و بعضی از داروهای کموتراپی بالاخص هم خانواده های سیسپلاتین و کربوپلاتین که میتونن منجر به اختلالات شنوایی شن. خب این داروها داروهایی هستن که برای بیماری های عادی تجویز نمیشه. داروی سیسپلاتین داروی هست که برای بعضی از انواع سرطان ها استفاده میشه و جنتامایسین و هم خانواده هاش داروهای هستن که برای عفونت های مخصوص و مقاوم به بقیه آنتی بیوتیک ها تجویز میشن و عموما در بیماری تجویز میشن که این بیمار بیمار بستری هست. ولی بعضی دیگه داروها هستن که میتونن اختلالات شنوایی گذرا ایجاد بکنن و بعد از قطع مصرف دارو احتمالاً اون اختلال برطرف میشه. از جمله همین داروهای مسکن و ضد التهاب معروف هم خانواده بروفن یا آسپرین، که البته آسپرین تو دوزهای معمول که برای عنوان در واقع مهار کننده پلاکت ها استفاده میشه این خاصیت رو نداره، بلکه تو دوزهای بسیار بالا میتونه منجر به سمیت گوش بشه. و از شود که داروهای دیگه‌ای من جمله بعضی از داروهایی که به عنوان در واقع مدر استفاده میشه مثل هم خانواده های فیوروزماید و هیدروکورتیازید، اینها میتونن منجر به اختلالات گذرای شنوایی بشن. ولی اون چیزی که معمولا ایجاد کننده این حالت هست و میتونه اختلال ماندگار شنوایی ایجاد بکنه همون دو خانواده دارویی بود که خدمتتون عرض کردم. نکته مهمی که وجود داره، ناشنوایان عزیز اگر که قرار هست دارویی براشون تجویز بشه باید حتما با پزشک در این خصوص مشورت بکنن که اگر احتمالاً اون دارو اثراتی بر روی شنوایی و کاهش شنوایی اونها داره حتی المحدود از جایگزین های ایمنتر در این خصوص استفاده بشه و اگر میخوان مراجعه بکنن به داروخونه و از داروهایی برای درمان اختلالات عادی به اصطلاح داروهای OTC یعنی داروهایی که نیاز به تجویز پزشک نداره استفاده بکنن حتما در این خصوص با داروساز خودشون مشورت بکنن که مثلا اون دارو دارویی نباشه که بتونه عوارض گوشی داشته باشه، عوارض شنوایی داشته باشه و یا منجر به اختلال ولوز گوش بشه. از حسن همراهی شما متشکرم.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز زربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز کارشناس خوب برنامه جناب دکتر بهزاد قندهاری در مورد دلایل و عوامل زمینه‌ساز بیماری افسردگی صحبت‌های بسیار مفیدی داشتند و یادآوری شد که این بیماری معالجه و درمان هم داره. بحث را با جناب دکتر قندهاری ادامه می‌دهیم. آقای دکتر، در پایان فرمایشات قسمت اول خودتان گفتین که افسردگی و دپرشن درمان و معالجه داره، بنابراین من خواهش میکنم که در مورد چگونگی درمان و معالجه این بیماری با ما صحبت بفرمایید.
بله، گفتیم که درمان داره افسردگی، حالا مگر اجازه بدید من راجع به درمان افسردگی صحبت کنم.
در خدمت شما هستم دکتر.
خواهش میکنم. با توجه به این که حدود 30% از مردم و افراد در طول عمر خودشون حداقل یک بار درجاتی از این بیماری رو تجربه میکنن، بیماری افسردگی رو، اما اون چه که به طور اساسی به درمان نیاز داره پابرجا بودن حداقل 5 علامت به مدت 2 هفته است. یعنی این 5 علامت باید 2 هفته باشه تا فرد رو ما افسرده بدونیم و فکر درمانش باشه. و خوشبختانه راه‌های مؤثر فراوون برای درمان افسردگی وجود داره. همونطور که من عرض کردم جدا از این که افسرده میشه راه‌های زیادی هم ما داریم. من چند موردش رو الان خدمت شنوندگان محترم برنامه عرض میکنم و اینا رو خیلی توجه بکنن. اینا واقعا چکیده ای از مسائلی که خیلی ممکنه ساده به نظر بیاد ولی بسیار مهم در درمان افسردگی.
بله.
یکی، چرخه خواب و بیداری خودشون رو تنظیم کنن، یعنی خوابشون به موقع باشه، بیداریشون به موقع باشه، در طول روز چرت نزنن.
بله.
تا تنظیم برنامه آسان‌تر بشه، یعنی بتونن خواب و بیداریشون رو راحت‌تر تنظیم کنن. مسئله دیگه، بیشتر کار کنید، چون اعتماد به نفس شما رو زیاد میکنه کار کردن. اما اگه در اون واحد مثلا در 3 جا کار میکنید حتما اونو کم کنید. یعنی ما میگیم کار بکنید ولی نه باز از حالت عادی خارج بشه. اگه همین کار روزانه خیلی زیاد بخواد باشه خودش میتونه عاملی برای بروز افسردگی باشه. پس کار بکنیم به میزان و اندازه عادی و مشخص و نرمال خودش.
بله.
مسئله دیگه، قهوه کمتر بخوریم. این چیزی که مردم خیلی بینشون شایع هست، میگن که خب قهوه خیلی آرام بخشه، خیلی خوبه، حتی میشنویم میگن بیماری قلبی رو درمان میکنه و برای جلوگیری بیماری قلبی خوبه، بهتر اینجوری تصدیق کنم حرفمو. ولی در مورد افسردگی من توصیه میکنم قهوه کمتر بخورید. یک فنجان قهوه شیرین ممکنه افسردگی رو دو برابر کنه. این یک چیزیه که ثابت شده و خیلی جالب هم هست.
بله.
به که شنوندگان بدونن. دیگه توصیه میکنم ورزش کنید، براتون بسیار بسیار خوبه. به طور منظم به ورزشی که براتون مناسبه بپردازید. حالا هر ورزشی دوست دارید، ولی ورزش حتما بکنید. حداقل هیچ کار که ورزشی نمیخواید بکنید، روزانه نیم ساعت پیاده روی کنید.
بله.
تلویزیون کمتر تماشا کنید. یک چیزی که حالا البته ما الان تو صدا و سیما هم هستیم، ولی ببخشید من اینو میگم، ولی برنامه تلویزیون نگاه کردنش یه مقداری با برنامه باشه.
بله.
اوقات زیادی رو پای تلویزیون نشینن. تماشای تلویزیون از حد که بگذره اثر رخوتزا داره و افسردگی رو تشدید میکنه. رخوت و کمبود تحرک افسردگی رو تشدید میکنه. و همچنین تماشای تلویزیون از حد که بگذره، من میتونم بگم و ثابتم شده، ما دیدیم درمان افسردگی هم دچار اختلال میکنه.
بله.
مسئله دیگه، اگر سیگار میکشید بدونین که سیگار باعث تشدید افسردگی میشه و اونو حتما ترک کنید. اگر نمیتونید میتونید از پزشک کمک بگیرید و بدونید که ترک سیگار میتونه به درمان افسردگیتون کمک کنه. مسئله دیگه، کتابهای مناسب درباره افسردگی و راه‌های مبارزه با اون رو حتما بخونید. ما تو کتاب فروشی ها زیاد کتاب داریم که خیلی ساده و روان نوشتن، میتونن مطالعه کنن، برای خودشون و خانواده‌شون خیلی خوبه و میتونن استفاده کنن در تشخیص به موقع افسردگی و حتی کمک به درمان افسردگی. دیگه اینکه از عطرهای مناسب استفاده کنید. برخی از این عطرها مثل گل یاس عملاً تحرک فرد افسرده رو بالا میبره. پس تکرار میکنم،
بله،
عطر گل یاس. پس در انتخاب عطر هم دقت کنیم. مصرف برخی داروها مثل داروهای فشار خون، ضد آلرژی، اینا افسردگی رو تشدید میکنه. پرکاری یا کمکاری غدد مثل غده تیروئید نیز میتونه باعث بروز افسردگی بشه که اینا رو بایستی تخصصی و از پزشک خودشون مشورت بگیرن. شنیدن و نواختن موسیقی مناسب در بهبود افسردگی خیلی موثره. این مسئله موسیقی رو اگر فرد شخصا خودش اقدام به نواختن موسیقی بکنه، که باز من در مورد سازها بگم، سازهای کوبه‌ای بهترین و بالاترین میزان تاثیرگذاری رو در درمان افسردگی داره.
بله.
و خیلی خوبه. اگر فرد خودش هم اهل زدن سازی نیست، شنیدن موسیقی خیلی تاثیر خوبی در از بین بردن و درمان افسردگی داره. نواختن موسیقی یک شیوه‌ای هستش جهت تخلیه احساسات و هیجانات منفی و همچنین خاطرات ناخوشایند که برای فرد تاثیر خیلی مثبت داره. یکی دیگه از راه‌های کاهش افسردگی استفاده از نور طبیعی هستش. اینم خیلی مهمه. نور به بهتر شدن کارکرد بدن کمک میکنه. حالا جدا از این که در مورد ما میگیم که تأثیر برای تولید ویتامینی در بدن داره، اینها به کنار، در افسردگی خیلی مهمه. پس من توصیه میکنم که شنوندگان محترم به محض بیدار شدن صبح پرده ها رو کنار بزنن تا نور بیشتری به درون اتاق بیاد، و هر چه سریعتر من توصیه میکنم سعی کنن که صبحونه‌شون رو میل کنن و از منزل خارج بشن. اینا کمک کننده در جلوگیری از بروز و درمان، خصوصا در مورد درمان افسردگی، در مورد افرادی که افسرده هستن خیلی تاثیر مثبت داره. پس صبح که میشه پنجره رو باز کنیم، نور به داخل بیاد، بعد از اینکه صبحونه میل کردن از خونه خارج بشن و یک محیط رو ترک کرده، محیط جدیدی برن، که اینا کمک کننده است.
بله.
بعد مورد دیگه هم که من عذر میخوام اینم بگم.
بله.
با کسی که دوستش دارید در مورد موضوعی لذت بخش صحبت کنید. یکی از سریع ترین راههایی برای مبارزه با افسردگی ایجاد ارتباط با دیگرانه، افرادی که به اونها البته علاقمند هستید.
بله.
من اونایی رو که علاقه بهشون ندارید، من خیلی توصیه میکنم، به مریضای خودم همیشه میگم اگر جایی میرید و میدونید اونجا کسی هست که از مصاحبت با اون لذت نمیبرید، به اونجا نرید و سعی کنید همیشه نشست و برخاستتون با کسانی باشه که از حضور اونها و در کنار با اونها و با اونها بودن احساس لذت میکنید. برای افراد افسرده خصوصا این توصیه رو من میکنم، خیلی در درمانشون مهمه. مسئله دیگه که من اینو همیشه البته میگم به تمام بیماران، به تمام افراد، به خودم در درجه اول میگم، لبخند بزنید.
بله.
و تظاهر کنید که خوشحال هستید. لااقل تظاهر کنید. راست بیستید و قامت خمیده و افسردوار هم به خودتون نگیرید و سعی کنید که با مشکلات زندگی که میتونه شما رو یک فرد سالم و به یک فرد افسرده تبدیل کنه با یک دید خوبی بهش نگاه کنید و بدون تمام مشکلات حل شدنی هستن و با قصه خوردن و اینها جز این که بیماری افسردگی پیدا کنید هیچ تأثیر دیگه‌ای نمیتونه داشته باشه. یک مورد دیگه هم اگر اجازه بدید من فقط یک مورد آخرم بگم.